خب گفتیم که در صفت فارسی دری در ارتباط با ویژگی جنس به عنوان یکی از ویژگی ها یا زیر مقوله های صرفی باید بگیم که یک در شکل اصیل فارسی، فارسی دری یا نو ویژگی جنس وجود نداره و دوم در فارسی نو به خاطر ورود و دخالت برخی از عناصر عربی ویژگی جنس عربی همراه با عناصر عربی هم ورود کرده، وارد شده. مثلا نمونه های مثل اعمال شاقه، ممالک محروسه، قرون وسطا و غیره، اینها در واقع اون اسمشون یعنی اون موضوع به اصطلاح اون جزء اول این ترکیب یا اون اسمها که موصوفن در اصل اینا مؤنث پنداشته میشن، حساب میشن، حالا یا مؤنث مجازی یا حقیقی، و اون وقت صفت براشون به شکل مؤنث اومده. سوال اینه که شما میتونید بپرسین خب ما داریم این ویژگی های صفت رو در فارسی بررسی میکنیم و مخصوصا یکی از کارهای ما اینه که ما ببینیم که آیا این ویژگی یعنی صفت فارسی به لحاظ جنس در متون قدیمی قرن‌های گذشته فارسی با امروز تفاوتی هم داره یا نه، این جزء موارد مشترکه. واقعیت اینه که من قبلا در بحث جلسه قبلی سوالاتی که بعضی از دوستان مطرح کرده بودن اونجا در جواب گفتم که زبان به اصطلاح ویژگی جنس در متون قدیمی در مقایسه با فارسی امروز در واقع به لحاظ بسامد با هم اختلاف دارن. یعنی چی؟ یعنی هم در متون کهن چنان که اشاره کردم چندی بار، هم در متون کهن ما این حضور عنصر جنس رو از زبان عربی در متون فارسی میبینیم و پررنگ و پرکاربرد هم میبینیم، و هم در متون روزگار معاصر هم میبینیم و مشخصا بهتون در واقع آدرس دادم، گفتم گاهی در اعلامیه های ترحیم همین الان شما اگه نگاه کنید این ویژگی جنس عربی در واقع وجود داره، در این متون دیده میشه، در متون کلیشه‌ای و اداری مخصوصا. خب اما واقعیت اینه که در فارسی امروز مخصوصا فارسی چند دهه اخیر و فارسی که همین الان ما داریم باش می نویسیم، کتاب می نویسیم، مجله می نویسیم، روزنامه چاپ می کنیم و و غیره، در این فارسی خب این ویژگی بسیار بسیار کمرنگ تر شده و هر چقدر به سمت آینده می ریم احتمالاً از میزان کاربرد ویژگی های از این دست قطعاً بیشتر کاسته میشه. بنابراین نتیجه اینه که از لحاظ حضور ویژگی جنس عربی در متون گذشته و فارسی امروز تفاوتی وجود نداره، هم در متون گذشته وجود داره و هم در متون امروز هم وجود داره. هنوز ما در کتاب‌های نوشته‌های خودمون قرون وسطا رو به عنوان یک اصطلاح دست کم به عنوان یک ترکیب جا افتاده به کار میبریم، درست؟ و خیلی از ترکیبات از این دست هم ممکن که به کار ببریم. این یعنی حفظ همون ویژگی جنس. اما میزان کاربرد اینها در مقایسه با متون گذشته کمتر و کمتر شده و میشه. روز به روز کمتر میشه. خب بنابراین تفاوت فقط در بسامد یا تعداد دفعات کاربرده، وگرنه هم در متون گذشته فارسی دری این ویژگی دیده میشه و هم در نوشته ها و متون فارسی معاصر دیده میشه. اما تفاوت در کجاست؟ در میزان کاربرده، در بسامد کاربرده، در تعداد دفعاتیه که در یک متن در واقع این عنصر جنس عربی که دخیله به کار میره. خب ویژگی دیگه که در واقع صفت و کتاب بر اساس اون بررسی کرده شماره که دیدیم اسم هم در واقع از این لحاظ بررسی کردیم، اسم فارسی دری رو به لحاظ شمار. خب همینجا لازمه که این تذکر مهمم بدم، باید قبل از بررسی جنس اینو میگفتم، صفتی که تا اطلاع ثانوی داریم ازش حرف میزنیم و اونو بررسیش میکنیم به لحاظ جنس، به لحاظ شمار، به لحاظ و و غیره، این نوعی از صفتی که ما بهش میگیم صفت توصیفی یا صفت بیانی. مثلا ما وقتی میگیم مرد دانا، دختر زرنگ، پسر درس خوان، مرد راننده، خب اینجور صفت ها رو باش کار داریم. صفت توصیفی تا اطلاع ثانوی موضوع بحث ماست، ما از جنس در صفت بیانی یا توصیفی حرف زدیم. کتاب، این کتابی که معرفی کردیم بهش میگه صفت توصیفی، ولی دستوروی امروزی بیشتر بهش میگن صفت بیانی. خب پس وقتی که اینجا از صفت شمار صفت میخوایم حرف بزنیم، مشخصا منظور ما صفت توصیفیه. مثلا صفت اشاره مد نظر نیست اینجا، بیشتر توجه و تاکید ما صفت توصیفی یا بیانیه. این هم یکی از کاستی های کتاب. ضمن احترام برای استاد ابوالقاسمی باید بگیم که بعضی از مباحث تو این کتاب البته نادیده گرفته شده و بهش پرداخته نشده. چرا؟ به خاطری که اون مبنایی که برای بحث در نظر گرفته شده، انواع کلمه، نادیده گرفته شده کلن، یا اون معیارهای مختلف تقسیم بندی هر کدام از اون مقوله ها در واقع خیلی روشن نشده، صرفا به اون ساخت یا ساختمان پرداخته شده و اونم وعده داشته بعدن که بگذاریم. به هر حال اینجا شمار، منظور شمار مشخصا صفت توصیفیه. در فارسی، یا بهتر باز بگم در شکل اصیل فارسی، صفت به معنای عام، مخصوصا صفت بیانی، مفرده. خب و گفتم اینجا مشخصا صفت بیانی رو می‌ذاریم. صفت بیانی مفرده در اکثر و اغلب موارد. خب و ما صفتی که جمع باشه یا اصلا نداریم یا کاربردش بسیار بسیار نادره که بعداً بهش میرسیم. بنابراین در شکل اصیل فارسی دری و مشخصا امروز مخصوصا، ما اون چی که از صفت داریم شکل مفرد صفته. صفت مثلا میگیم پسر زرنگ، پسران زرنگ یا پسرهای زرنگ، خب دختر درسخوان، دختران درسخوان. میبینید که در اون صفته هیچ تغییری پیش نیومد، با وجود اینکه موصوفش مفرد بود، جمع شد، در صفت هیچ تغییری پیش نیومد و صفت همچنان مفرد موند. این شکلی از در واقع شکل غالب صفت در فارسی دری همینه که در هر شرایطی صفت مشخصا توصیفی یا بیانی مفرد میمونه. اما ما باز تحت تأثیر، پس نکته اول این شد که در شکل اصیل فارسی دری صفت به لحاظ شمار غالبا مفرد، اما ما صفت مثنا هم گاهی در متون فارسی داریم، صفتی که بر دو تا دلالت میکنه. خب و این البته تحت تأثیر قواعد عربی ایجاد شده، یعنی قطعا یکی از عناصر وارداتی زبان عربی اینه که پیرو به اون مثنا بودن اسم که در بحث‌های جلسه گذشته گفتیم، اینجا اسم وقتی که مثنا باشه و تحت تأثیر عربی وارد زبان فارسی بشه این ویژگیش، خب طبیعیه که صفت هم که یکی از توابع اسم و جانشینان اسمه، این ویژگی رو با خودش میاره و این ویژگی رو میگیره. مثلا نمونه خیلی برجستش که کتاب روش مانوب داده، دولتین متعاهدتین، یعنی دو دولتی که با هم عهد بستن، پیمان بستن. دولتین یعنی دو دولت، نشانه تثنیه در عربی عین دیگه، یه فتحه نون، دولتین، ببخشید فتحه یه و نون، نون فتحه یه و نون، دولتین متعاهدتین، خب، یا دولتین متحابین، یعنی دو دولت دوست. این ترکیب ها از راه عربی وارد زبان فارسی شده و میبینیم که برای دولتین که مثناست دو صفت متعاهدتین و متحابین در واقع هر دو مثنا هستند به تبعیت زبان عربی، اما در شکل اصیل زبان فارسی ما چنین قاعده ابدا نداریم دوستان. پس وجود صفت مثنا و مخصوصا صفت بیانی یا توصیفی مثنا تحت تاثیر زبان عربی در فارسی ایجاد شده، وگرنه در فارسی ابدا چنین چیزی نداریم. و نکته بعدی اینه که ما اون بالا گفتیم شکل غالب در زبان فارسی اینه که صفت فارسی دری صفت مفرده، اما گاهی در متون گذشته فارسی ما میبینیم که برای موصوف جمع صفت جمع هم به کار رفته، صفت جمع هم به کار رفته. مثلا ممکنه بگه که مردان جنگاوران یا سواران جنگاوران، سواران جمع، جنگاوران که صفت شه هم به صورت جمع اومده. خب ادامه بحث رو تو ویس بعدی میگه.